ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 18 شهریور ماه 1394 به وقت ایران برابر با 9 سپتامبر سال 2015 میلادی را آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 15 درجه در اینجا و حدود 25 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بهروز کارونی.
سرمای فاطمی عزیز و شنوندگان گرامی، 3 سناتور دموکرات آمریکا روز سه‌شنبه به جمع حامیان توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پیوستند. به این ترتیب تعداد سناتورهای حامی این توافق به 41 تن رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها، این سناتورها اعلام کردند که از توافق هسته‌ای وین حمایت می‌کنند. همزمان به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هری رید، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، در یک سخنرانی در واشنگتن گفت رد این توافق ایران را به دستیابی به بمب اتمی نزدیک‌تر می‌کند. با این همه وی تأکید کرد که این توافق در کنگره آمریکا تصویب خواهد شد. هاینز فیشر، رئیس جمهوری اتریش، و آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی ایران، روز سه‌شنبه در مورد برگزاری گفتگوهایی در سطح علمی درباره مفاهیم حقوق بشری توافق کردند. آقای فیشر پیش از سفر به تهران گفته بود که در مورد حقوق بشر در ایران و جمله اجرای احکام اعدام در این کشور با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. سازمان‌های حقوق بشری همواره از پرونده حقوق بشری ایران انتقاد کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی، آیت الله لاریجانی از آنچه تلاش غربی‌ها برای تحمیل پیش‌فرض‌های خود به ملت‌ها و کشورهای دیگر نامید انتقاد کرد و گفت توقع ما از غرب این نیست که پیش‌فرض‌های خود را درباره مسائل حقوق بشری و کرامت انسانی به تمام جوامع تحمیل کند. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری اتریش نیز گفت کشورهای مختلف می‌توانند ساختارهای خود را برقرار کنند و البته در این ساختار توجه به شأن انسانی بسیار مهم است. شرکت‌های اتریشی روز سه‌شنبه 15 توافق و تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی امضا کردند و به نخستین شرکت‌های غربی تبدیل شدند که پس از امضای توافق جامعه هسته‌ای وین، توافق‌های اقتصادی و تجاری امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش این توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها حدود 90 میلیارد دلار است. این قراردادها پس از ورود هاینز فیشر، رئیس جمهوری اتریش، به تهران امضا شدند. آقای فیشر نخستین رهبر کشور غربی است که پس از حدود یک دهه به ایران سفر کرده است. نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد 75 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا پور ابراهیمی در همایشی در کرمان گفت بر اساس پیشبینی ها باید 150 هزار میلیارد تومان مالیات در اقتصاد ایران داشته باشیم، ولی در حال حاضر تنها 75 هزار میلیارد تومان مالیات وارد اقتصاد کشور می شود. وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از اقتصاد ایران را بنگاه‌ها تشکیل می دهند و اطلاعات اقتصادی آنها شفاف نیست، گفت تا شفافیت نباشد کارایی اقتصادی نخواهیم داشت. فرماندار شهرستان خوی روز سه‌شنبه گفت که در درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران آذربایجان غربی با آنچه نیروهای معاند و تروریست‌های پژاک نامید، 4 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سیوانی اصل با اشاره به اینکه این درگیری دوشنبه شب در منطقه مرزی رازی روی داد، گفت 2 عضو پژاک کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش همچنین 2 عضو سپاه پاسداران کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ایران و ترکیه و بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، حزب حیات آزاد کردستان پژاک را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. و خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیش از 107 هزار بریتانیایی با امضای توماری در ارتباط با اتهام ارتکاب جنایات جنگی خواستار بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هنگام دیدار رسمی او از لندن شدند. آقای نتانیاهو قرار است این هفته برای مذاکره با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، به لندن برود. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای کارونی عزیز. خبرها رو دوستان شنیدید، نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. شمار سناتورهای آمریکایی طرفدار توافق جامعه هسته‌ای روز سه‌شنبه به 41 تن رسید. این هم چه تأثیراتی در وضعیت توافق هسته‌ای خواهد داشت؟ گزارش و گفتگوهایی در این باره خواهید شنید.
کوشش دموکرات ها البته در اینکه به 51 برسن، که وقتی که به 51 رسیدن قرارداد مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
میر داگان رئیس پیشین موساد دستگاه اطلاعاتی اسرائیل با انتقاد تند از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواست از کشمکش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دست برداره. گفتگویی با یک تحلیلگر سیاسی در این زمینه:
هیچ وقت در سیاست داخلی آمریکا به این صورت دولت ما دخالت نکرد.
وزیر امور خارجه اتریش روز سه‌شنبه در تهران گفت غرب باید بشار اسد رو در نبرد با داعش شرکت بده، سخنی که مغایر با نظر اغلب قدرت‌های غربی است. جزئیات بیشتر رو در این مجله خواهید شنید. 72 جشنواره سینمایی ونیز جریان داره و تنها فیلم ایرانی این جشنواره در روز سه‌شنبه به نمایش در اومد. گزارش داریم از ونیز. آخرین خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای شما را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. سه سناتور دیگر دموکرات به جمع حامیان توافق هسته‌ای ایران پیوستند و به این ترتیب تعداد سناتورهای موافق با این توافق به 41 تن رسید. همزمان کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دولت باراک اوباما از حمایت این سناتورها از توافق هسته‌ای ایران خوشنوده و انتظار داره که این سناتورها گام‌های بیشتری برای جلوگیری از رد این توافق در کنگره آمریکا بردارند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
تعداد سناتورهای موافق با توافق هسته‌ای ایران به 41 تن رسید. با این ترتیب حتی اگر این توافق در کنگره آمریکا رد شود، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برای وتوی احتمالی آن آرای کافی دارد. سناتور گری پیترز از میشیگان، ریچارد بلومنتال از کانکتیکت و ران وایدن از اورگان سه سناتوری هستند که روز سه‌شنبه موافقت خود را با توافق هسته‌ای ایران اعلام کردند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آمریکا، رسیدن تعداد موافقان این توافق را به 41 نفر بسیار مهم ارزیابی می کند.
در این مرحله دوم که رسیده به 41، با یک حرکت قانونی به نام فیلیباستر، اینها میتونن مانع آوردن این لایحه به صحن مجلس بشن و این رو به تعویق بندازن و یا جلوش بگیرن. و کوشش دموکرات‌ها البته در این که به 51 برسن، که وقتی که به 51 رسیدن قرارداد مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
همزمان هری رید، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا به تصویب برسد. او که روز سه‌شنبه در مؤسسه کارنگی برای صلح بین المللی در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، گفت رد این توافق ایران را به ساخت بمب اتمی نزدیک‌تر می‌کند. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل و از موافقان توافق هسته‌ای در آمریکا، میگوید با این 41 امضا انتظار می‌رود بررسی توافق هسته‌ای ایران در دستور کار مجلس سنای آمریکا قرار نگیرد.
برای اینکه یک لایحه‌ای بتونه در دستور کار قرار بگیره، باید حداقل 60 رأی از 100 رأی بیاره، ولی وقتی در دستور کار قرار گرفت اون موقع با 51% هم میتونه تصویب بشه. ولی وقتی 41 سناتور از این توافق حمایت کردن، الزاماً معنیش این نیست که اینها رأی میدن که مناظره خاتمه پیدا بکنه، ولی به احتمال قریب به یقین چنین رأی رو خواهند داد. ولی اتفاق افتاده در گذشته که افرادی که با یک لایحه مخالفند هنوز حاضرن رأی بدن که این لایحه مورد رأی مجلس سنا قرار بگیرد.
اما در این میان سناتورهایی هم هستند که همچنان با توافق هسته‌ای ایران مخالفت میکنند و میگویند این توافق نمیتواند تغییر سیاست‌های اتمی ایران را تضمین کند. یکی از این سناتورهای مخالف جو مانچین است، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیای غربی، که میگوید در رفتار حکومت ایران هیچ نشانه ای از تغییر تغییر نمی‌بیند. رسول نفیسی معتقد است این مخالفت‌ها نشان دهنده مخالفت‌هایی در جامعه آمریکا است.
اگر اللحاظ ملی که به خصوص جمهوری خواهان دارن تأکید دارن بخوایم حساب بکنیم، اگر ما نمایندگان مجلس رو نماینده آرا ملت آمریکا به حساب بیاریم، خب هنوز یک اکثریتی در مجلس نمایندگان مخالفن با این، یک تعداد زیادی در سنا مخالفن با این قرارداد. بنابراین این مخالفت وجود داره، منتها اللحاظ قانونی دیگه برانیست، به خاطر اینکه اون تعداد حداقلی که لازم بوده برای فیلیباستر به دست اومده.
پیش از این سه سناتور دیگر هم مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران اعلام کرده بودند. سناتور باب منندز از نیوجرسی، بن کاردن از مریلند و چاک شومر از نیویورک. منصور فرهنگ معتقد است مخالفان این توافق انگیزه های متفاوتی دارند.
توافق هسته‌ای در آمریکا مثل ایران به عنوان ابزاری برای رقابت‌های داخلی انتخاباتی داره ازش استفاده میشه. بنابراین انگیزه‌های کسانی که الان با این توافق اظهار مخالفت میکنن انگیزه‌های یکسان نیست. در سنای آمریکا گروه‌هایی هستند که تحت تأثیر لابی اسرائیل به کلی با این توافق نامه مخالفن، کسانی هم هستند که تحت تأثیر دست راستی‌های آمریکا مخالفن، ولی عده‌ای از سناتورهای جمهوری خواه هستند که الزاماً با توافق هسته‌ای مخالف نیستند، ولی به دلیل اینکه این موضوعی برای رقابت‌های انتخاباتی با دموکرات‌ها شده، چاره‌ای ندارن جز این که بهش رأی مخالف بدن، ولی در ضمن امیدوارن باشن که این موفق بشه.
توافق هسته‌ای ایران قرار است روز جمعه در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته شود و پس از آن در کنگره آمریکا مطرح شود. اکثریت هر دو مجلس آمریکا هم اکنون در اختیار جمهوری خواهان است. حزبی که نمایندگان آن طی سالهای اخیر انتقادهای فراوانی را از سیاستهای دولت باراک اوباما در قبال ایران مطرح کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا ادامه میدیم. وزیر امور خارجه اتریش میگوید غرب باید بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را در نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش شرکت بده. اظهارات سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش روز سه‌شنبه در جریان سفر رسمی رئیس جمهوری و مقامات بلندپایه اتریش به ایران به گزارش خبرگزاری رویترز مغایر با نظر اغلب قدرت‌های غربی است که بشار اسد را عامل مشکل می‌دانند. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری رویترز اشاره می‌کند این اظهارات آنچه را که برخی دیپلمات‌های اروپایی ماهاست به طور خصوصی گفتند بازتاب می‌دهد، اما همچنین شکافی را میان کشورهای غربی آشکار می‌نماید در مورد چگونگی برخورد با اسد و طغیان محاربین افراطی 4 سال بعد از جنگی که 250,000 کشته و 11 میلیون آواره بر جای گذارده است. وزیر امور خارجه اتریش در تهران به خبرنگاران گفت که به یک رویکرد مشترک عملی در این رابطه نیاز است، از جمله نقش اسد در مبارزه علیه ترور گروه خلافت اسلامی. سباستیان کورتز همچنین گفت کسی نباید به گفته وی جنایاتی را که اسد مرتکب شده فراموش کند، اما دیدگاه عملی این واقعیت نیز نباید از یاد برده شود که در این نبرد ما در یک سو هستیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش گفت ایران درباره سوریه با هر که باید گفتگو خواهد کرد، از جمله کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی.
ایران در کنار هر میزی که ببیند آینده امن با ثبات دموکراتیک سوریه نتیجه اون جلسه خواهد بود حضور پیدا خواهد کرد، با هر که حاضر حرف بزنه و مذاکره کنه، با کشورهای منطقه، با قدرت‌های جهانی. برای ما اون چه مهم جان مردم سوریه است، اون چه مهم بازگشت آوارگانه. اگر یک روز سوریه امن تر بشه به نفع همه منطقه و جهانه.
وزیر امور خارجه اسپانیا خوزه مانوئل گارسیا مارگالو روز دوشنبه در تهران مذاکرات با اسد را جهت پایان جنگ لازم خوانده بود و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مشترک خبری با وی آنهایی را که برای اسد شرط و شروط قائل شدند مسئول تشدید بحران معرفی کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی در گفتگو با رادیو فردا تغییری را در رویکرد تهران نسبت به مسئله سوریه مشاهده می کند.
تفاوت دیدگاه تهران و بسیاری کشورها در این است که برای حذف آقای اسد از قدرت شرط و شروط گذاشته نشود و این دقیقا نقطه فارقی هستش که ما بین سیاست تهران و ریاض میبینیم. ریاض میگوید که میبایستی بشار اسد برود، همچنان که موضع ترکیه همینطور هستش، همچنان که مثلا موضع فرانسه هم تاکنون اینطور بوده و بعض قدرت‌های جهانی هم همین حرف رو زدن. مهم این هستش که شاهد هستیم الان روسیه طرحی رو داره ارائه میده برای مسئله سوریه. آنچه که امروز به طور قطع میتونیم بگیم این که دولت آقای روحانی نشان داده که در مسئله سوریه هم میخواهد تغییر مسیری ایجاد بکند، همچنان که در پرونده هسته‌ای شاهد بودیم تغییر مسیر ایجاد کردیشون.
خبرگزاری رویترز می نویسد در حالی که اولویت آمریکا در سوریه نبرد با گروه خلافت اسلامی داعش است نه برکناری اسد، واشنگتن بر این موضع خود بوده که رفتار اسد با مردمش به افراط‌گرایی دامن زده و اینکه او باید برود، دیدگاهی که بریتانیا و فرانسه در آن مشترکند. محمد رضا جلیلی کارشناس روابط بین الملل در ژنو در گفتگو با رادیو فردا دو مسئله سرازیر شدن پناهجویان به اروپا و خطر داعش برای این قاره را مهمترین عوامل برای کشورهای اروپایی جهت حل و فصل مسئله سوریه می داند.
مطلبی که مهم هستش به نظر من و یک تغییری در رفتار آینده کشورهای اروپایی به وجود آورده مسئله پناهندگان هستش که به طور دست جمعی و به طور بی‌سابقه به طرف اروپا آمدند، و دوم مسئله این که خود داعش یک خطری شده برای اروپا به دلیل اینکه داعش میتونه برنامه‌های تروریستی در اروپا اجرا بکنه. بنابراین فعلا اهمیت پیدا کردن راه حل سوریه این دو مسئله هستش که اروپایی‌ها رو مایل کرده که تدریجا در یک مذاکره دیپلماتیک شرکت بکنن. حالا مسئله آقای اسد خیلی مشکلی که افکار عمومی اروپا قبول بکنن که اسد هیچ مسئولیتی در اتفاقاتی که در سوریه افتاده نداره و بقیه دیگران مسئول هستن، این البته غیر قابل قبول هستش برای یک کسی که یک مقدار حسن نیت داشته باشه، ولی میشه یک راه حلی هم پیدا کرد که نقش سمبولیک برای یه مدت کوتاهی به آقای اسد بدن، یه آبروی براش حفظ بکنن و در این حد یک مذاکرات بین‌المللی را بیفته که بالاخره یک راه حل دیپلماتیک برای سوریه پیدا بشه. فعلا یک حرفایی از طرفین اروپایی، ایرانی، روسی هم در این زمینه زده شده. جمع اینا نشون میده که کوششی میشه که در آینده نزدیک یک راه حل سیاسی برای مسئله سوریه پیدا بشه.
خبرگزاری رویترز می نویسد برخی مقامات اروپایی به طور خصوصی هوادار گفتگو با دولت اسد هستند و اسد گفته است مقامات اطلاعاتی غربی از دمشق دیدار کردند. این گزارش حاکی است وزیر خارجه اتریش بعداً تصریح کرده که اسد را بخشی از یک راه حل بلند مدت نمی بیند، بلکه او باید در هر گونه گفتگوهای فوری صلح شرکت کند.
گزارشی بوده از بکتاش خمسفور. ساعت 18:45 بعد از نیمه شب است و وقت ایران. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا میشنوید. میر داگان رئیس پیشین موساد سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل شامگاه دوشنبه در سخنانی در نشست سالانه مقابله با تروریسم در شهر هرسلیا خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که مشکل ایران نه باراک اوباما. رئیس پیشین موساد در این همایش با طرح انتقاداتی تند از نخست وزیر اسرائیل از او خواست تا از کشمکش با رئیس جمهور آمریکا دست برداره. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر در اسرائیل رو جویا شده است. مئیر جاودانفر:
دیروز در کنفرانس دانشگاه هرتزلیا راجع به خطرات ترور آقای میرداگان صحبت کردن. بنده بین کسایی بودم که در اون کنفرانس شرکت کردم. یک سالی شد راجع به مسئله ایران و توافق اخیر ایران و چه سیاستی اسرائیل واسه اتخاذ بکنه و ایشون گفتن که مشکلی که ایشون داره این هستش که آقای نتانیاهو داره یک جوری نشون میده که آمریکا مشکل هست و نه ایران و ایشون گفتش که این درست نیستش و ایران مشکله نه آمریکا و سیاست آقای نتانیاهو انتقاد شدید. آقای
جاودانفر، شما تصور میکنید تنشی که بین آمریکا و اسرائیل پیش اومده تا چه حد جدی باشه؟
میتونه خیلی جدی باشه چون بی‌نظیر هستش. هیچ وقت در سیاست داخلی آمریکا به این صورت دولت ما دخالت نکرده. هیچ وقت در تاریخ اسرائیل به رغم اینکه اختلافات متعددی داشتیم با آمریکا، هیچ وقت نخست وزیر ما برخلاف میل رئیس جمهور آمریکا و بدون دعوت رئیس جمهور آمریکا نرفته تو کنگره آمریکا نطق بکنه برخلاف سیاست و موضع خود رئیس جمهور آمریکا. پس میشه گفتش که این مسئله جدی هستش و میتونه دست کسایی که در آمریکا نیتشون این هستش که روابط بین اسرائیل و آمریکا رو ضعیف بکنیم، دست اونها رو قوی بکنه.
آقای جاودان، شما اشاره کردید به سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا. آقای میر داگان، رئیس پیشین موساد، هم در این برنامه اشاره داشته به همین سخنرانی. سخنرانی نخست وزیر اسرائیل رو در کنگره آمریکا آنچنان که ترجمه شده مزخرف و اشتباهی جدی از سوی اون نامیده و گفته که این سخنرانی نتایج معکوسی به همراه خواهد داشت.
کلمه‌ای که آقای داگان استفاده کردند از کلمه مزخرف خود قوی‌تر بود. ببینید ایپک، لابی حامی اسرائیل که یکی از بزرگترین متحدان اسرائیل هستش در آمریکا، واقعا بزرگترین متحد هستش، اخیراً یکی از مسئولین ارشد این لابی انتقاد کرد از سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره که باعث ایجاد تفرقه شده بود بین احزاب دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا در مورد اسرائیل، که این میشه گفتش که بی‌نظیر بوده چون همیشه مسئله اسرائیل فراحزبی بوده در آمریکا و در اسرائیل این احساس وجود داره که خب حالا که آقای نتانیاهو صدمه رو زد در کنگره، حتی حالا که الان دیگه کاملا واضح شده که نمیتونه جلوی این توافق رو بگیره، هنوز داره با سیاست خودش ادامه میده و ضدیت خودش رو داره با آقای اوباما نشون میده که دیگه الان دیگه واقعا معنیشو داره در اسرائیل از دست میده، که دیگه الان دیگه چرا، الان که دیگه واقعا واضح هست که نمیشه جلوی این توافق رو گرفت و آمریکا اون رو قبول خواهد کرد و این واقعا یک هدیه هستش برای جمهوری اسلامی ایران که همیشه میخواسته روابط بین اسرائیل و آمریکا ضعیف بشه، که آقای نتانیاهو خب داره این هدیه رو به رهبران حکومت ایران میده.
آقای جاودانفر، با افزایش شمار سناتورهایی که از توافق اتمی با ایران حمایت میکنن، همچنین رهبر حزب اپوزیسیون یش عتید گفته که نتانیاهو در جلوگیری از تایید توافق با ایران شکست خورده و به روابط اسرائیل و آمریکا هم ضربه زده.
بله، ببینید در اسرائیل انسجام وجود داره که مردم شک دارن به این توافق با ایران، چون خب 36 سال که حکومت ایران میگه که اسرائیل باید نابود بشه و از مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید از نقشه محو بشه، ولی در اسرائیل الان احزاب اپوزیسیون خیلی نگران هستن چون آقای نتانیاهو میتونه با این رفتارش به روابط اسرائیل صدمه بزنه با آمریکا و دوم که کاملا شکست. ببینید 1 میلیون دلار خرج سفر آقای نتانیاهو شد به کنگره و خدا میدونه که چقدر حالا ضربه ای که ایشون زده چندین سال طول خواهد کشید تا ترمیم بشه و الان ما میبینیم که در اسرائیل احزاب اپوزیسیون به رغم اینکه شک دارن به حکومت ایران، ولی الان سیاستی اتخاذ کردن که انتقاد خودشون رو کم کردن از این توافق تا به روابط اسرائیل و آمریکا صدمه نزنن.
نظرات میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، رو میشنیدید راجع به انتقادات رئیس پیشین موساد از نخست وزیر اسرائیل.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
72 دوره جشنواره سینمایی ونیز در حال برگزاریه و تنها فیلم ایرانی این جشنواره به نام چهارشنبه 19 اردیبهشت روز سه‌شنبه به نمایش در اومد. محمد عبدی، منتقد فیلم، از ونیز گزارش میده.
امسال از بین 10 فیلم ایرانی که تقاضای شرکت در جشنواره ونیز رو داشتن، تنها یک فیلم انتخاب شده. چهارشنبه 19 اردیبهشت اولین ساخته فیلمساز جوان وحید جلیلوند که تجربه کار در تئاتر و تلویزیون رو هم داره. و حالا با این اولین تجربهش در جشنواره فجر در ایران هم برنده جایزه شده. نمایش رسمی فیلم در جشنواره ونیز با موفقیت زیادی همراه بود. جلیلوند به همراه بازیگران فیلمش نیکی کریمی و امیر آقایی روی فرش‌های قرمز ظاهر شدند و آلبرتو باربرا دبیر جشنواره طبق معمول فرش‌های قرمز ونیز اونها را همراهی کرد و پس از نمایش فیلم هم تماشاگران برای مدت زیادی به طور ایستاده دست زدند. فیلم داستان غریبی رو روایت میکنه. یک معلم به نام جلال که بچهش رو مدتها قبل دست داده تصمیم میگیره 3 میلیون پول اتومبیلش رو که ابتدا گم شده بود و حالا پیدا شده به یک نفر نیازمند بده. جلال یه آگهی در روزنامه همشهری چاپ میکنه و تعداد زیادی نیازمند برای دریافت این پول تجمع میکنن. این میون ما با زندگی دو نفر از اونها آشنا میشیم، یکی دختری که به طور مخفی ازدواج کرده و بچه داره و یکی هم نامزد ثابت جلال که برای درمان شوهرش به این پول نیاز داره. فیلم سعی داره تصویری واقعی از جامعه ایران ترسیم کنه. شیوه روایت فیلم به شکلی رئالیستیه، اما فیلمساز پرداخت ملودرامی رو هم چاشنی اون کرده که گاه البته بیش از حده و صحنه‌های اشک‌انگیز متعددی رو خلق میکنه که شاید فیلم چندان نیازی به اون نداشت، اما جز این ساختار محکمی داره و موفق میشه به راحتی تماشاگر رو با خودش همراه کنه و به دل فقیرترین و نیازمندترین قشرهای جامعه ایران نفوذ کنه و تصویر واقعی از آدم‌های دردمندی ارائه کنه که معمولاً طبقه متوسط شهری اونها رو نمی‌بینه یا به اونها بی‌توجهه. همین نوع نگاه و انگشت گذاشتن بر معضلات اجتماعی نقطه قوت فیلم رو رقم می‌زنه. حالا روز شنبه باید دید که داوران بخش هوریزونتی یا افق‌های جشنواره ونیز به ریاست جاناتان دمی فیلمساز برجسته آمریکایی هم نظر مثبتی درباره این فیلم خواهند داشت یا نه.
گزارش محمد عبدی رو از ونیز شنیدید و حالا از سینما به جهان ورزش میریم همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران در سومین مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه تیم ملی فوتبال هند را با 3 گل شکست داد و در سطح جدول گروه خود قرار گرفت. مسابقه در بنگلور هند برگزار شد و گل‌های ایران توسط سردار آزمون مهدی طارمی و آندرانی تیموریان به ثمر رسید. ایران که قبلا با ترکمنستان مساوی کرده و گوام را برده، اینک در گروه دی یا گروه 4 منطقه آسیا در مسابقات انتخابی جام جهانی در سطح جدول ایستاده. سه تیم ایران، عمان و گوام 7 امتیازی هستند و اول تا سوم، البته گوام با 1 بازی بیشتر. ترکمنستان 1 امتیازی و هند بدون امتیاز به ترتیب 4 و 5. بازی بعدی ایران روز 21 آبان ماه در تهران مقابل ترکمنستان خواهد بود. ایران به احتمال زیاد از این گروه 5 تیمی صعود خواهد کرد و به دور بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 راه پیدا خواهد کرد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در لاس وگاس آمریکا جریان دارد، صاحب 1 مدال نقره شد و 2 کشتیگیر ایران نیز بدون مدال ماندند. مهدی زیدوند در 66 کیلوگرم در همان دور اول حذف شد. سعید عبدولی در 75 کیلو پنجم شد و قاسم رضایی تنها کشتیگیر ایران بود که در وزن 98 کیلوگرم در روز نخست مسابقات روی سکو رفت و مدال نقره گرفت. قاسم رضایی در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت کسب مدال طلا را گذاشته برای بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو.
4 تا کشتی که قبل فینال بگیرم خیلی کشتی سنگینم، نشد تبدیل به طلا بشه، انشالله برای گذاشتیم برای برزیل.
روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به وقت آمریکا از ساعتی پیش آغاز شده و مسابقات در 4 وزن دوم ادامه دارد. از ایران حمید سوریان پر افتخارترین کشتیگیر تاریخ ورزش ایران با 7 مدال طلای جهانی و المپیک یکی از امیدهای قهرمانی در این رقابت هاست. حمید سوریان در وزن 59 کیلوگرم پس از قرعه استراحت در دور اول، در دور دوم دقایق پیش با فرنگی کار ونزوئلا روبرو شد و این کشتیگیر را به آسانی با نتیجه 8-0 شکست داد و حالا سوریان در دور سوم با برنده فنلاند آفریقای جنوبی پیکار خواهد داشت. سوریان پیش از آغاز مسابقات جهانی گفته خواهان دعای مردم و کمک خداست.
اون کاری که میبایست انجام میدادیم دادیم دیگه، حالا مردم دعا بکنن خدا هم کمک بکنه انشالله که خروجیش خوب باشه.
اما در وزن 71 کیلوگرم افشین بیابانگرد ساعتی پیش با امتیاز 5-0 در دور اول ماکسیموویچ حریف اهل سربستان را شکست داد و در 130 کیلوگرم مهدی علیاری در نخستین پیکار 0-5 به لام فرنگیکار اهل مجارستان باخت و به جدول بازنده ها رفت. از ایران امروز چهارشنبه همچنین یوسف قادریان هم در 80 کیلوگرم روی تشک خواهد رفت. و در نخستین روز مسابقات جام جهانی والیبال که با شرکت 12 کشور برگزیده جهان در ژاپن آغاز شده، ایران در اولین بازی مقابل آرژانتین شکست خورد. تیم والیبال آرژانتین که رهبری آن را خولیو ولاسکو سرمربی پیشین ایران عهده‌دار است، با نتیجه 3-1 بر ایران پیروز شد. والیبالیست‌های ایران تا پایان مسابقات 10 بازی دیگر در پیش دارند، از جمله امروز چهارشنبه به مصاف تیم ملی والیبال تونس خواهند رفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در این بخش از مجله هفتگی برنامه صدای شما رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی. آقای کارونی
با سلام دوباره. سه سناتور دموکرات آمریکا روز سه‌شنبه به جمع حامیان توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پیوستند. به این ترتیب تعداد سناتورهای حامی این توافق به 41 تن رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها این سه سناتور اعلام کردند که از توافق هسته‌ای وین حمایت می‌کنند. همزمان به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هری رید رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا در یک سخنرانی در واشنگتن گفت رد این توافق ایران را به دستیابی به بمب اتمی نزدیکتر می‌کند. با این همه وی تأکید کرد که این توافق در کنگره آمریکا تصویب خواهد شد. شرکت‌های اتریشی روز سه‌شنبه 15 توافقنامه و تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی امضا کردند و به نخستین شرکت‌های غربی تبدیل شدند که پس از امضای توافق جامعه هسته‌ای وین، توافق‌های اقتصادی و تجاری امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش این توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها حدود 90 میلیون دلار است. این قراردادها پس از ورود هاینز فیشر، رئیس جمهوری اتریش به تهران امضا شدند. آقای فیشر نخستین رهبر کشور غربی است که پس از حدود یک دهه به ایران سفر کرده است. نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد 75 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا پور ابراهیمی در همایشی در کرمان گفت بر اساس پیش‌بینی‌ها باید 150 هزار میلیارد تومان مالیات در اقتصاد ایران داشته باشیم، ولی در حال حاضر تنها 75 هزار میلیارد تومان مالیات وارد اقتصاد کشور می‌شود. وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از اقتصاد ایران را بنگاه‌ها تشکیل می‌دهند و اطلاعات اقتصادی آنها شفاف نیست گفت تا شفافیت نباشد کارایی اقتصادی نخواهیم داشت. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیش از 107 هزار بریتانیایی با امضای توماری در ارتباط با اتهام ارتکاب جنایات جنگی خواستار بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هنگام دیدار رسمیش از لندن شدند. وی قرار است این هفته برای مذاکره با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به لندن برود. در این تومار آمده است که نخست وزیر اسرائیل باید بر اساس قوانین بین‌المللی به اتهام بازداشت بیش از 2000 غیرنظامی در سال کشتار 2000 غیر نظامی در سال 2014 میلادی بازداشت شود. بر اساس این گزارش دولت بریتانیا با اشاره به اینکه بنیامین نتانیاهو در اثر یک هیئت دولتی به لندن سفر می‌کند گفته است که او از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است و بنابراین بازداشت او امکان پذیر نیست. فرماندار شهرستان خوی روز سه‌شنبه گفت که در درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران آذربایجان غربی با آنچه نیروهای معاند و تروریست‌های پژاک نامید 4 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سیوانی اصل با اشاره به اینکه این درگیری دوشنبه شب در منطقه مرزی رازی روی داد گفت 2 عضو پژاک کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش همچنین 2 عضو سپاه پاسداران کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ایران، ترکیه و بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا حزب حیات آزاد کردستان پژاک را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. آخرین خبر، میخائیل باگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت مسکو خواستار توضیح دولت بلغارستان در مورد بستن حریم هوایی این کشور بر روی هواپیماهای کمک رسانی روسیه به سوریه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه بلغارستان پیشتر اعلام کرده بود که درباره محموله این هواپیماها تردید جدی دارد و لذا حریم هوایی خود بر روی آنها را بسته است.
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. در ادامه این بخش، بخش دوم مجله نیمه شب، برنامه هفتگی صدای شما را میشنوید همراه با آزاده توکلی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20402-21-12-21-12 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
من یه بازنشسته آموزش‌پرورش هستم. یک ساله هنوز پاداششون بهمون ندادن. ولی یه پاسداری هم که بازنشسته میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. این چه عدالتیه؟
میخواستم به این ملت عزیز و مهربانمون بگم خیلی شکوه و شکایت نکنیم. خودمون خواستیم. اگه خودمون نمیخواستیم که این روزگارمون نبود.
من نمیدونم این مسلمانایی که در سوریه و عراق که حالا در حال حاضر متاسفانه آوار شدن چرا به کشورهای اسلامی پناه نمیبرن؟ چرا به مکه پناه نمیبرن؟ چرا به کفار و به استکبار و به امپریالیسم پناه میبرن؟ به کشورهای عربی پناه ببرن. عربستان از همه نزدیکترم. خانه خدا هم اونجا هست.
جناب آقای خامنه‌ای، یک کودک 3 ساله سوری کنار ساحل پیدا شد. دل تمام اونایی که از دین اسلام هم دورن به درد اومد. خیر از دل تو، خیر از دل تو. وای از دل تو که این همه سنگه. دست تو هم در کشتار هست. خدا خودش جوابتو بهت بده.
میخوام از کشورهایی که به پناهجویان راه میدن، بهشون کمک میکنن، غذا میدن، تشکر کنم و از همینجا دست اونا رو میبوسم. جوادم از نیشابور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
حتما خبرهای مربوط به افزایش بی‌سابقه تعداد پناهجویان و مهاجرانی که از راه‌های دشوار و خطرناک سعی می‌کنن خودشون رو به اروپا برسونن رو شنیدید و همینطور وضعیت پناهجویانی که از سوریه به سمت اروپا اومدند. بشنویم از آرش، یکی از مخاطبان ما از شهر مونیخ، که از وضعیت و موقعیت این پناهجویان در شهر مونیخ آلمان میگوید.
در خبرها اومده بود که تا دیروز نزدیک به ظهر حدود 20,000 پناهجو به آلمان اومدن، که البته قرار بود تا آخر شب این رقم به 30,000 افزایش پیدا بکنه. اینجا آلمانیا با روی خیلی خوش و با پلاکاردهایی با مضمون به آلمان خوش اومدین به استقبال پناهجوها رفتن، اونها رو تشویق میکردن و با شیرینی و شکلات ازشون پذیرایی میکردن و به بچه ها اسباب بازی هدیه میدادن. تو روزهای اخیر من شاهد صحنه های زیبایی از انسان دوستی و همدلی بین مردم بودم اینجا در مونیخ آلمان. مثلا دیروز جلوی خودم یک مرد آلمانی ژاکت خودش رو از تن در آورد و به پناهجوی هدیه داد. یا تعدادی از مردم رو دیدم که به پناهجوها پول هدیه میدادن. در مجموع فضای خیلی خوبی اینجا حاکم هست. البته تعدادی هستن از کسانی که با آمدن پناهجوها مخالفن، ولی خب تعدادشون خیلی کمتر از موافقان هستش. دیروز اینجا من فرصت داشتم که با تعدادی از پناهجوها صحبت بکنم. البته در این بین تعداد پناهجویان سوریه‌ای خیلی بیشتر بود، ولی تعداد کمی پناهجویان ایرانی هم من دیدم و بیشتر از اونها پناهجویان افغانی که گفتند از ایران خودشون رو به آلمان رسوندن. البته بعد از گذروندن سفری طاقت فرسا، اونطور که خودشون میگفتن روزهایی رو در جنگل سفری کردن در مجارستان بدون داشتن آب و غذا، و حالا خودشون رو به اینجا رسوندن. البته در این بین پناهجویانی به من گفتن که سفرشون اینجا به اتمام نمیرسه و با در دست داشتن بلیط‌هایی به سمت انگلستان یا سوئد میخواستن سفر خودشون رو ادامه بدن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. ماننده همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام گرم به شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. گزارش‌ها و خبرهای مربوط به پناهجویان که سعی می‌کنند و سعی می‌کردند از مجارستان وارد خاک آلمان و اتریش بشند، جز پربیننده‌ترین مطالب ما بود و گزارش‌های متعددی ما حتی از شبکه‌های اجتماعی در این مورد منتشر کردیم. بعضی از این گزارش‌ها و خبرها بسیار غم‌انگیز بود، مربوط به کودک سوری بود که در سواحل ترکیه غرق شده بود و یا حدود 20 تا 30 و حتی بیش از این پناهجویانی بودند که در کامیونی در مجارستان دچار خفگی شده بودند. به جز این هم خبرها و گزارشهایی بود که نشون میداد که اروپایی‌ها، مردم عادی، به استقبال این پناهجویان رفتند و به اونا خوش آمد میگند و حتی درهای خانه‌هایشون رو میگن که ما به روتون باز میکنیم. این مجموعه گزارش‌ها و خبرها هم به صورت ویدیو و هم به صورت گزارش تصویری و از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، در وبسایت رادیو فردا و در شبکه‌های اجتماعی ما از جمله فیسبوک و اینستاگرام منتشر شد و مورد توجه ویژه کاربران ما قرار گرفت.
در برنامه‌های پیشین از شما خواستیم که اگر پناهجو و یا پناهنده هستید، برای ما داستان زندگی خودتون رو بفرستید.
از هفته آینده شما میتونید این داستان‌ها رو و این روایت سفر پناهجویان ایرانی رو در سایت رادیو فردا ببینید. ما بخشی داریم به نام از نگاه شما که فیلم ها و عکس ها و مطالب شما رو اونجا ما منتشر میکنیم و همینطور بخشی از اون رو در صدای شما بشنوید. اخبار و گزارش های مربوط به توافق هسته‌ای همچنان جزء پربیننده ترین مطالب ماست و همینطور مطلبی ما اخیراً منتشر کردیم در مورد کتابی به اسم برده داعش که یک خانم ایزدی که در عراق مدتی توسط گروه حکومت اسلامی یا داعش ربوده شده بود نقل میکنه که چگونه این خانم و تعدادی از بانوان ایزدی و مسیحی در عراق در بازار برده فروشان فروخته شدند. این کتاب به زبان فرانسه منتشر شده و ما گزیده‌ای از اون رو در سایت رادیو فردا منتشر کردیم. پربیننده‌ترین گالری عکس‌های ما مربوط به پناهجویان بود و با تیتر عکسی که دنیا رو شوکه کرد و همینطور عکس‌هایی که به دنیا تلنگر می‌زنند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرد پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده، ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.